أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله. بحث ما در رابطه با فرمایشات امام رضوان الله تعالی علیه بود که آیا از اللهم ارحم خلفائی ولایت فقیه در میاد یا در نمیاد. ایشون یک سری بحثای سندی داشتن، اونجا هم عرایضی هم ما داشتیم خدمتیشون تقدیم کردیم که یقین داریم که انشاءالله روح این بزرگوار خوشحال میشه که اگر تو نقد بررسی بحثهایی بشه. بعد 7-8 تا عنوان ایشون در اینجا دارد، عنوان ها رو من تجهیز کردم ها، مثلا یکی استدلال به مرسله فقیه هست، بحث بعدی معنای خلافت رسول الله، هل المراد من الخلفاء خصوص الائمه، هل المراد هو الراوی والمحدث، القول في المصادر التي لم يكن فيها جمله فيعلمونها، المطلوب من بسط السنه. اینها بعد حدود ولایت الفقیه تقریبا 7-8 موضوع را اینجا مطرح کردند. بعد بحث اینجا ماند، حل المراد من الخلفاء خصوص الائمه، میگه و توهم ان المراد من الخلفاء اللهم ارحم خلفائی مراد ائمه علیهم السلام، میگه همچه توهمی فی غایت الوهن. چرا؟ فان التعبیر عن الائمه بالروات الاحادیث غیر معهود، ما نداریم بر این که از ائمه علیهم السلام ازش تعبیر میکنن روات الاحادیث، نه فرمایش کاملا متین امام ندیدیم یک جا از ائمه به عنوان راوی الحدیث محدث نام کنن. محدث ما داریم، محدث یعنی با ملائکه معنوس بودن اینها، ولی محدث نداریم. بل هم خزان علمه تعالی و لهم صفات جمیله الى ما شاء الله، خدا روحشون رو شاد کنه، من ندیدم، یعنی با این که خب الان دیگه تقریبا 4 دهه هست کارمون با این بحثای ولایت، کسی را مثل امام در رابطه با مقام ائمه قاطعانه و خیلی واضح و مستدل بحث کرده باشه بنده ندیدم، قدیمن و حدیثن در تمام کتابهاشون مصباح الهدایه دیگه از اول تا آخر مقامات والای ائمه هست، در آداب و صلاتشون نسبت مقام ائمه علیهم السلام، در 40 حدیثشون چند تا موضوعی رو در رابطه مقام ائمه دارند، در این دعای سحر اون فراز اللهم اینی اسألک بمشیتک به امضاها که میگه مراد از مشیت همون اول ما خلق الله هست، خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیه به نفسها دون مشیت اخرى. بعد امام صادق فرمود نحن مشیت الله. استاد
الان میگه امام مثلا از امام تبلیغ به روایت نقل میکنه، مثلا انا بیه
این
چیزی هست، من نفس حدیث نیست جان، مثلا یه حدیث امام علیه السلام مثلا میگه انا بیه انا رسول الله،
بله
این نفس چیزی هست.
ایشون میگه ببینید از ائمه تعبیر میشه روات الاحادیث، اینا راویان حدیث هستن. روایت ما داریم، مرحوم آیت الله لزما بروجردی در همون جلد اول جامع احادیث شیعه 71-72 تا روایت دارد از امام صادق، کل ما حدثتکم فقط حدثنی ابی عن ابیه عن ابیه عن جدی عن رسول الله. این در رابطه با این بودی که اونها معتقد نبودن این امام و حجت اللهه، اینا از امام به عنوان یک راوی و محدث تعبیر می کردن و لذا یکی از قرائنی که میگن راوی سنی بود در محضر امام یا سنی هست در این روایت، وقتی میخواد روایت از مثلا امام رضا سلام الله علیه نقل کنه بگن علی ابن موسی عن ابیه، نمیدونم موسی ابن جعفر عن ابیه جعفر، تا میرساند به رسول الله. بگن نشانه این است که این طرف سنیه، نسل معتقد به امامت ائمه نیستن. قول رسول، قول امام رضا، قول نبی هست. قول نبی، قول الله. ما به عنوان محدث به اینا نگاه نمی کنیم. محدث یعنی خودش هیچی ندارد، همه از گذشته و از نبی مکرم نقل میکنه. و اینها نه، هیچ فرقی بین نبی مکرم و ائمه نیست جز دو تا مسئله. یکی مسئله نبوت، خاتمیت، یا غیر از اون مسئله وحی که مستقیم به رسول اکرم بوده هیچ تفاوتی نیست. حتی امام یه تعبیری هم داره، خیلی تعبیری حتی سنگینیه. ایشون وقتی میاد به ائمه میرسه دیگه اینان قلم از دستش میره، یعنی آنچنان عاشق ائمه، عاشق اهل بیت این سید بزرگوار، و تلاشم میکنه مطالبی از مقامات ائمه میاره، اینها را همه را مستند به روایات کنه. فرق است مثلا بعضی از افراد هستن، مثلا مرحوم کمپانی رضوان الله تعالی یه تعابیری داره، مثلا ولهم الولایت المعنویه و السلطنت الباطنیه على جمیع امور تکوینیت و تشریعیه، یا مثلا از محمد رضا گمشهی فالحقیقت المحمدیه هی التي تجلت في العالم فالعالم من الذر الى الدر ظهورها و تجلیها. این تعابیر تعابیر سنگینی، ولی امام اینجاها میرسه تلاش میکنه روایاتی از کافی جای دیگر مطابق با این مقام که مثلا امام داره که ائمه به تمام ذرات عالم احاطه دارن. چون همین چندی قبل بود دم یک کتابی آستان قدس رضوی پژوهشکده چاپ کرده و مصاحبه‌ای داشت با یکی از علمای بزرگ اهل سنت که مقداری نسبت به اهل بیت نظر خوبی داشته. ایشون میگه ما نداریم امام خمینی هیچ جا بگوید که ائمه به ذرات عالم احاطه داشتن. این داره تعجب کردم آستان قدس رضوی، اونم پژوهشکده که اکثراً بزرگواران خیلی فاضلی اونجا هستن، که یک همچه تعبیری دارد. شاید 20 تا مقاله و مطلب آمده که ایشون میگه ائمه علیهم السلام به تمام ذرات عالم احاطه داشتن قدیمن و حدیثن. مثلا این واژه را که ائمه به همه ذرات عالم احاطه علمی دارن. حتی یک جا داره که احاطه امام بر عالم هستی از احاطه عالم هستی بر خودش قوی تره، یعنی دیگه بالاترین علم، علم حضوری دیگه، علم انسان به خودش. میگه علم امام به ما از علم ما بر خودمون هم قوی تره. همش هم مستند کرده به احادیث و تلاش هم میکند احادیثی که معتبر هست، نه احادیثی که امثال یونس بن زبیان و امثال اینا در سندش باشه. علی حال من بارها هم توصیه کردم به دوستان، اونایی که یه مقداری مصطلحات فلسفی را بلدن، این کتاب مصباح الهدایه امام رو مطالعه کنند. و یکی از بزرگواران حوزه همین چند سال قبلم سرطان گرفتن مرحوم شدن، اسمش فراموش کردم، اگر شما بگید یادم میاد. شما یه شرحی دارد بر مصباح الهدایه امام، خیلی شرح قشنگی، خیلی قشنگ شرح کرده. برای شما عرض کنم، آقای ممدوحی، آیت الله ممدوحی، یک شرح خیلی جانانه ای دارد ایشون بر مصباح الهدایه امام از اول تا آخر. حالا نمیخوام بگم خیلی زیاد کوچه بازاری، ولی در حقیقت عبارتهای پیچیده فلسفی و عرفانی امام را حتی المقدور به زبان کوچه بازاری ایشون شرح کرده. بله، مصباح الهدایه. آقای ممدوحی مرد ملا بود، اهل کرمانشاه بود، خیلی هم مرد فاضلی بود، درس خارج داشت تو حوزه و تو فلسفه و عرفان هم حرف برای زدن داشت ایشون، یعنی صاحب نظر بود در فلسفه و عرفان. بله، علی حال ائمه خزان علم الهی هستن، اینها لا یناسبها الایعاز الى مقامهم، اصلا نمیشه اشاره ای کرد به مقام اینها به انهم رواه الاحادیث. بله، بل لو کان المقصود من الخلفاء اشخاص اینها لقال علی و اولاده، اللهم مرحم علی و اولاده، انهم یروون حدیثی و یعلمونها. بعد نکته دوم، هل المراد من الخلفاء و الراوی و المحدث؟ ایشون میگه کما ان احتمال الاختصاص به راوی و المحدث دون الفقیه اوهن من السابق. و ما بیایم بگیم آقا اصلا الذین یروون بعدی، اینها اختصاص دارد به راوی و محدث، فقیه را شامل نمیشه. بگی این از اولی هم سستره، اما به نسبه الى ما ذکر فی ذیله به طرق کثیره فیعلمونها الناس من بعدی، این فیعلمونها الناس من بعدی، این مشخص راوی و محدث، لیس دوره تعلیم سنت رسول الله، نقش راوی تعلیم سنت رسول الله نیست. شما از همین 17-18 هزار راوی که ما داریم در کتب اربعه و وسائل، تقریبا مجموعا ما 18 هزار راوی رو گیر آوردیم، الان داریم دونه دونه اینا رو بررسی مکانتی داریم میکنیم. از این 18 هزار راوی شاید مجموعا 200 تا 300 تا ما راوی داریم که اینها فقیه بودن، فقیه یعنی حدیث شناس بودن، مثل زراره محمد بن مسلم، جمیل بن دراد، مؤمن طاق، امثال اینها. اینها حدیث شناس بودن و مطالب را برای مردم بیان می کردن. ما بقیه اینها نه، اینها یک روایتی رو شنیده، مثل 90% شیعیان ما، بازداری شاغل قیده، بله 4 تا روایت شنیده، اینه برای زن بچهش نقل میکنه، برای دیگران نقل میکنه، پامنبری های ما میرن برای مردم نقل میکنن. اینها را ما نمیتونه میگه محدث، محدثی که یروون سنت رسول الله و حدیث دینا و یعلمونها و آموزش هم میدن. خب الان شما از این جمعیت 80 میلیون نفر ایران چند نفرشون هستن که احادیث میشنون؟ یعلمونها و یحدثون دیگران را. اینا فرمایش کاملا متینه.
این اصل منبع این روایات هم خلفایی یا من خلفایی اینا، این منبع سنت یا اصلش منبع خود؟
نه همه جاست، الان من میارم نه
اصل اهل سنت منبع اهل سنت باشه. بله. اونجا نسبت خلیفه‌های خودشون صفر
می‌کنن؟ نه نه فرق می‌کنه. ببین الان بحث من اونام کار کردیم دیگه. ببینید البانی در سلسله الاحادیث ضعیفه جلد 2 صفحه 247 نگاه کنید، در حدود شاید اگر اشتباه نکنم 14-15 تا مصدر نقل کرده برای این. البته کتاب‌های دیگرشون هم هست، ولی ایشون اومده تمام این مصادر رو نقل کرده، همه رو هم رد کرده، میگه اللهم ارحم خلفای از دیدگاه اهل سنت سند درست حسابی ندارد، همه جعلیه، از ابن جوزی نقل کرده، از دیگران نقل کرده. بله. و یکی از چیزایی هم که من توصیه میکنم به دوستان، تو کارهای فقهی اگر ما وارد میشیم، همونطور که آقای بروجردی هم همیشه میگن خیلی تکیه کلامش بوده، روایات ائمه ما ناظر به روایات اهل سنت و فتاوای اهل سنته. اگر کسی روایات اهل سنت رو اطلاع نداشته باشد، از فتاوای اونها مطلع نباشد، احادیث ائمه را متوجه نمیشه. ولی زیرا خیلی وقتا آدم وقتی میاد این دو دسته از روایاتی که شیعه نقل کرده و سنی هم نقل کرده ملاحظه میکنه، کاملا مشخصه که اصلا صدور روایت روی چه اصلی بوده، تقیتا بوده، اصلاحا لما فی عید اهل سنت بوده، تعریضا به اونها بوده، یا تقویتا از اونها بوده، یا به عنوانی که اونها دارن ما هم نقل کنیم. این مسئله کاملا اگر روشن بشه، فتاوای اونا و احادیث اونها رو ما ببینیم، فهم ما از روایات شیعه اهل بیت خیلی میره بالا. بله، ولی همین موضوع که الان این فرمایش امام که تمام بشه، ما این روایت در منابع اهل سنت بیویج ارز کردم البانی همه را آورده، یعنی این از اون جاهایی است که ایشون ما من کتاب سنین که روایت اللهم ارحم خلفایی آمده ایشون همه را نقل کرده بلا استثناء و همه را رد کرده. حالا اینکه چطور رد کرده اینم انشاءالله خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. خیلی زیاد داریم ما، خیلی ما زیاد داریم. مثلا شما به قول شیخ انصاری در رابطه با سجده که آیا ما مستحب چشممون رو ببندیم در سجده یا چشممون رو باز کنیم در سجده، بعد ایشون میاد این که آیا اهل سنت چه نظر دارن چه نظر ندارن نقل میکنه، بعد میگه ابو حنیفه قصدش این بود هر روایتی از امام صادق میشنید خلاف اون فتوا میداد. بعد از این سوال کردن که آقا در سجده ما چشمونو باز بگذاریم یا ببندیم؟ خب حالا من نمیدونم امام صادق چه فتوا داده، اگر بدانم ایشون گفته ببندید من میگم باز کنید، اگر میدانستم گفته ببندید من میگم نه باز کنیم ببندید. حالا شما احتیاطاً یه چشمتونه ببندید یکیشو باز کنید، دیگه مخالفت قطعیه کردید با امام صادق. مثلا امام صادق گفت تو چشمه ببندید شما یه چشمتون بازید، اگر دو چشمه باز کنید یه چشم شما بستن. این شیخ انصاری با برده الان حالا بینید اینها کاملا مشخص بر این که تا ما روایات اهل سنت رو خوب درک نکنید، فقط خواندن به تنهایی نیست، یه تحلیلی داشته باشه، یعنی یک اجتهادی در خود مضمون روایات اهل سنت نداشته باشیم، خیلی از جاها ما روایات شیعه را نمیتونیم متوجه بشیم. یکی از کارهایی که مجمع التقریب کرد زمان آقای تسخیری، اینا آمدن کل روایات شیعه و سنی را در یک موضوع آمده در 8-9 جلد یا 10-12 جلد چاپ کردن. حالا اسمش نمیدونم چی اسم کتاب، که از این دوستان ما که نماینده امام در لندن بود آمده بود اینجا، نمیشه فراموش کردم، ایشون توضیح داد، دیدم ما رفتیم اینجا بازدید کردیم از اینجا، دیدم حدود 10-12 جلد مجموع روایاتی در هر باب، یعنی از طهارت گرفته تا دیاد روایات شیعه را آوردن، روایات اهل سنت هم آوردن. به نظر من کار خیلی خوبی کردن، حالا نیت اونها چه بوده نمیدانیم، ولی نتیجهش اگر کسی بخواد خوب روایات شیعه را متوجه بشه روایات اهل سنت رو کنار هم بگذاره، این خیلی خوبه. ظاهرن میگفت ما میخوام مباحث اعتقادی را کنار هم بگذاریم، ولی ظاهرن دیدن صلاح نیست، تو مباحث اعتقادی دیگه آبرو ریزیه، اونا دیگه بیارن اونجا دیگه هیچی خلاصه برای اینها نمیمانه. علی حالین بعد ایشون میاد میگه در بعضی از مصادر داریم که زیلش نیست، یعلمونها من بعدی بالنسبه الی المرسلات التي ليس فيها هذا الزیل یعلمونها الناس ما امکان ان یقال ان هذه الجمله سقطت اما من قلم المصنف رحمه الله او النساخ. بعد یه قاعده کلی از امام در اینجا دارد، قاعده خیلی خوبیه، فإن فی دوران الأمر بین زیادة جملة و سقوطها یکون ثانی اولا. ما اگر یک دفعه مثلا در کافی یک روایتی هست فرض بفرمایید 4 سطر، در تهذیب 3 سطر، شک داریم که آیا تهذیب از قلم افتاده یا کافی اضافه کرده، باید یکی از اینها باشه دیگه، یعنی دو تا روایت همه از راویا یکیه، معصوم هم یکیه، یک جا هست فرض بفرمایید 4 جمله دارد، یکی دارد 3 جمله دارد. در اینطور مواقع هم قانون کلیه همه فقهان قبول دارن که اصل ادب زیاده هست. ادب زیاده یعنی معمولا موقع نوشتن نسخ کم میگذاشتن، یعنی میامده خط سوم مینویشه، یه دفعه میاد خط چهارم مینویسه. این که نسخ یا مؤلف اضافه بنویسه این خلافه، چون معمولا هم مؤلفین هم نسخ اینها عدالتشون ثابت بوده و اینها مبناشون بر نوشتن کل بوده. حتی ناسخین تلاش میکردن که مینویسن اگر یک سطر میفتاد به اندازه یک سطر هم اجرتشون کم میشد، به خاطر دنیاشون هم بوده کم نمینویشتن. بله، ولی زاشون میفرماد بر این که
اگر مثلا مورد مثل همین مثال بگیرم که تهذیب و کافی، کافی چون رتبتا زمان مقدمه زرقون
نه اینطور نیست، نه اینطور نیست. ما خیلی موارد پیدا کردیم که تهذیب عبارتش دساتر واضح‌تر، چون شیخ بعدن آمده مبانی بیشتری در اختیارش بوده، کتاب‌های بیشتری در اختیارش بوده. اینطور نیست.
بله.
نه کلینی آمده این اصول اربعه را تبدیل کرده به کافی، یعنی کار آنچنانی که کرده باشد کافی. در حقیقت قبل از کافی اصول اربعین 400 تا کتاب بود. از یک کسی مسئله سوال می‌کردم به این 400 تا کتاب مراجعه می‌کرد. خب خیلی هم سخت بود. ایشون اومد بسته یک سال زحمت کشید شبانه روز این 400 تا کتاب رو به یک کتاب تبدیل کرد. حالا تو خودش اینکه محدث بوده، راوی بوده، سر جای خودش. ولی نه، شیخ طوسی آمده از مجموع کتاب‌ها و اصول و غیره که در اختیارش بوده، چون هرچه ما میاییم به عقب‌تر دسترسی آقایان به مصادر بیشتر بوده و اضافه شیخ طوسی مرجع بوده. مرجع معمولا مراجع امکانات در اختیارشون هست، افرادی باشون همکاری میکنن. کسی در روستای فلان مثلا یک نسخه از کتاب مثلا زید نرسی داره، با میشه برای خوش خدمتی هم باشه، برای اینکه یک مرجعش هم خوشحال میشه، بلند میشه این کتاب رو میاره میده، شیخ این کتاب هم در اختیار ما هست. بله.
الان استاد خان نهج البلاغه بعد از خطبه‌هاش توی الغارات اومده. بله. الغارات عبارات اضافه داره نسبت به نهج البلاغه.
الغارات کل نهج ها کل الغارات ما قبول نداریم، خود هم مؤلفش و هم کتابش. بله. این کتابی که ما چهار جلد چاپ کردیم این رو هم عزیزان داشته باشن. الان امسال احتمالی چهار جلد دیگه ما بتونیم چاپ بکنیم. ما آمدیم کل کتب اربعه را امام روایاتی که با همدیگه اختلاف داشتند اینها را بررسی کردیم. دراسات فی احادیث کتب روائیه. بله، این دو جلدش چاپ شده، امسال هم چهار جلدش چاپ میشه. یعنی از جلد اول کافی ما شروع کردیم، تمام اختلاف نسخی که بین کافی، تهذیب، من لا یحضر، استبصار بوده در آوردیم و بررسی علمی کردیم و نتیجه گرفتیم. مثلا اینجا نسخه کافی درسته یا نسخه تهذیب درسته یا نسخه من لا یحضر درسته. و حد اکثر استفاده را هم از آثار آیت الله علما بروجردی کردیم. ما ایشون کتابی داره اسانید احادیث کافی و غیره، 8-9 جلده از این جلدهای خیلی قطور که خدا بیامرزه شیخ حسن نوری برادر آیت الله نوری، ایشون با قلم خودشون نوشتن. آستان قدس رضوی هم تقریبا 100 نسخه بیشتر هم چاپ نکرد. تو ذهنم از سال 74-75 بود دیگه، بعد از اونم دیگه چاپ نشد. این هر کس اون زمان تونست بگیره گرفت. ولی الحق و الانصاف این مرد بزرگ در رابطه با اختلاف نسخه‌ای که بین کتب اربعه بوده سنگ تمام گذاشته، سنگ تمام گذاشته. و بعضی از جهات روایاتی که دیگر فقها قاطعانه میگفتن صحیح هست شون ثابت کرده ضعیفه. مثلا روایت حسن ابن محبوب عن ابی حمزه مرسلتون بلا ریب. ما 700-800 روایت داریم حسن ابن محبوب، حالا اون که زنم اینه ایشون میگه حسن ابن محبوب متوفای 222، ابو حمزه متوفای 150، 70 سال بین اینا تفاوت بوده. یک راوی هم بلوغش حداقل 18 ساله. اگر یک کسی قبل از 18 سالگی نقل روایت کنه، روایتش مردوده. یه قاعده کلیست در نقل روایات. لچیزای دوستان میشنون که تا بال نشنیدن و من به حق حرفای نشنیده. بله، ایشون بلوغ در روایت 18 ساله، بلوغ شرعی 14 سال. برای شما عرض کنم، خانومم که 9 ساله، ولی در روایت میگن 18 ساله. حتی در بعضی از جاها داره که حسن ابن علی ابن فضال میگه من تمام روایاتی که از پدرم دارم از طریق برادرم نقل میکنم، چون اون زمانی که پدرم بود من سنم زیر 18 سال بود و خیلی تشخیص نمیدادم که این روایت سندن چطوریه. این ملاج قرار داره و همطور قضایای دیگر که بلوغ در روایت 18 ساله. شما بینید 150، 220، 70، 20ش هم اضافه کنید 90 سال. بین این دو بزرگوار 90 سال اختلاف بوده و فاصله بین دو تا راوی هم 35 ساله، یعنی 35 سال با راویان قبلی، 35 سال هم با راویان بعدی بوده. یعنی بر مبنای طبقه که درست کردن، هر طبقه 70 سال، 35 سال با طبقه سابق، 35 سال هم با طبقه لاحق بوده. لازم یک سری مصطلحاتی است که شاید برای آقای نصر هم به حق حرفایی نشنیده، اولین بار دارن میشنون. الان اگه حال ایشون باطعانه میگه این 700-800 تا روایتی که حسن ابن محبوب دارد از ابو حمزه مرسله، چون سنشون به هم دیگه نمیخورده. حال ما همین رو اومدیم فرمایش ایشون رو بررسی کردیم، فرمایش آقای خویی که خلاف ایشون هست کاملا. ایشون میگه به هیچ وجه اشکالی نداره روایت حسن ابن محبوب از ابو حمزه. وقت ما آمدیم تمام قرائن و شواهد را آوردیم و ثابت کردیم مثلا فرمایش آقای بروجردی درست است یا فرمایش آقای خویی درست است. اینم دوستان اگر از اینجا دانلود کنن، مطالعه کنن، من گمانم یه چیزهای جدیدی به ذهنشون میاد، گیرشون میاد، که معمولا از این حرفا تو حوزه هیچ زده نمیشه و در میان بزرگانم بعد از آقای بروجردی هم که مرحوم شدن دیگه این بحث های اختلاف نسخ و اختلاف کتب دیگه تمام شد رفت. بعد آقای خویی به عنوان یک بحث علمی در رجالشون آوردن. و السلام علیکم و رحمت الله.